شده هوا دل تلگه کربلا مسنجان دل تنگ میشم میرم روی بوم خونمون هی میدم سلام سلام مسنجان رفیق دام کن بگو نگام کن رفیق دام کن بگو نگام کن بگو صدا زدم تو هم یه بار صدام کن بگو نگاهی به گریه هم کن حاجت من یک کربلا ساجت روام کن حاجت من یک کربلا ساجت روام
ساعت 14 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران
برداری از 9 نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 100 مگاوات با ارتباط برخط رئیس جمهور در استانهای مرکزی، بوشهر و خراسان رضوی. مرحله اول نیروگاه 170 مگاواتی متانول کاوه یکی از طرح‌هایی بود که با حضور برخط آقای پزشکیان در زرندیگه افتتاح شد.
وزیر کشور: امنیت در مرزهای ششگانه کشور برقرار است و تاکنون هیچ مشکلی در زمینه امنیت مرزها گزارش نشده است. فردا 22 مرداد آخرین روز فروش ارز اربعین در شعب 5 بانک عامل.
وزیر امور خارجه در گفتگو با همتای ارمنستانی هیچ مسیری نباید موجب قطع دسترسی ایران به سایر مسیرهای مواصلاتی شود.
و شهادت دست کم 45 فلسطینی دیگر در حملات امروز رژیم اشغالگر به مناطق مختلف نوار غزه. 6 نفر آنها در صف دریافت کمک‌های انسانی بودند و 5 نفر دیگر هم به علت سوء تغذیه و گرسنگی جان باختند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم ارمی با بخش خبری 14 در خدمت شما هستیم.
9 نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 100 مگاوات با ارتباط برخط رئیس جمهور در استانهای مرکزی، بوشهر و خراسان رضوی به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی 3 نیروگاه دیگر با ظرفیت 295 مگاوات در بوشهر و تهران آغاز شد. این طرح‌ها شامل 12 ساختگاه در 4 استان کشور، مرکزی، بوشهر، خراسان رضوی و تهران با ظرفیت مجموع 395 مگاوات و سرمایه گذاری 11850 میلیارد تومانی بخش دولتی و خصوصی است. به گفته وزیر نیرو، برنامه ریزی شده تا در 1 سال آینده 5000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار شود و علاوه بر آن ساخت 2000 مگاوات نیروگاه بزرگ مقیاس و شناور نیز در دستور کار قرار گیرد. اما مرحله نخست نیروگاه 170 مگاواتی متانول کاوه یکی از طرح‌هایی بود که با حضور برخط رئیس جمهور به بهره برداری رسید. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها در 3 سال آینده 5000 مگاوات برق حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان مرکزی تولید می‌شود.
آینه بهره برداری از فاز نخست نیروگاه 170 مگاواتی متانول کاوه در شهرستان زرندیه ی استان مرکزی با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
افتتاح بفرمایید 50 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو.
این نیروگاه در زمینی به مساحت 230 هکتار و با سرمایه گذاری 50,000 میلیارد ریال احداث و در فاز نخست آن 50 مگاوات انرژی وارد مدار شده است. جمشید رحیمی مدیر اجرایی پروژه:
در کمتر از 9 ماه ما تونستیم این نیروگاه رو بهره برداری برسونیم.
علیرضا عسکریان سرمایه گذار:
حدود 5000 میلیارد تومان اینجا سرمایه گذاری شده.
در کشور از 95,000 مگاوات ظرفیت نیروگاهی قریب به 2000 مگاوات آن به نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص یافته است. حمید رضا عظیمی قائم مقام سازمان انرژی های تجدیدپذیر:
مطابق برنامه‌ریزی که کردیم ما تا پایان سال جاری 7000 مگاوات ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر رو می‌خوایم افزایش بدیم که به امید خدا بتونیم سهم انرژی تجدیدپذیر رو تو سبد انرژی کشور به بیش از 7% برسونیم.
تو 6 ماه گذشته که ما نیروگاهامون رو تدریجی وارد مدار کردیم، یه چیزی حدود 25 میلیون کیلووات برق تولید شده.
استان مرکزی نیز همکنون تولید 14% انرژی حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور را به خود اختصاص داده است.
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار ظرفیت استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان سال جاری در استان مرکزی به 500 مگاوات برسه. علاقه‌مندان خبرگزاری صدا و سیما زرندیه.
سخنگوی دولت گفت قطعی‌های مکرر آب و برق حاصل کمکاری در سال‌های گذشته بوده است و مربوط به الان نیست. خانم مهاجرانی:
جنس ناترازی آب و برق با هم متفاوته و موضوعی که رئیس جمهور در آذر ماه بهش اشاره کردن راجع به ناترازی برق بود و تلاشی هم که الان داره صورت میگیره در راستای استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی با توجه به اینکه ما حدود 300 روز رو در سال آفتاب خیلی خوب داریم، جز موضوعات خیلی جدی هست که داره پیگیری میشه. فراموش نکنیم این نکته رو باز از شما اهالی رسانه من میخوام که راجبش کمک بکنید به دولت، و اون هستش که اقتصاد حوزه انرژی دستخوش دستکاری شده و در طول سالهای گذشته ما در سیاست گذاری هامون به اقتصاد حوزه انرژی نپرداختیم. چرا ما با کمبود مواجه هستیم؟ چون باید این کالا به نام برق تولید بشود. کی تولید می شود؟ باید بخش خصوصی بیاد توش سرمایه گذاری کنه. خب چرا بخش خصوصی نمیاد سرمایه گذاری بکنه توش؟ چون جاذبه ای براش وجود نداره. لذا این نکته رو واقعا خواهش من از شما رسانه هست که ما کمک بکنید در این مسیر. موضوعی که امروز ما با اون مواجه هستیم موضوعی هستش که باید در این حالی که میخوایم موضوع رو حل بکنیم سعی کنیم فشاری بر مردم و بر صنایعمون وارد نشود. لذا این در مورد برق که انرژی های خورشیدی داره به سرعت اضافه میشه، در این حال به روزاوری سری از نیروگاه های برقابی هم هست، اما در مورد آب موضوع مقداری متفاوته و طبیعتا ما میتونیم برق رو با سرمایه گذاری حل بکنیم، ولی در مورد آب با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران ما حتما نیاز به همکاری مردم داریم، نیاز داریم که با همراهی بتونیم عبور کنیم.
کاهش 40% مصرف آب نیروگاه ها با دو اقدام کلیدی. رئیس مرکز ارتقای واحدهای نیروگاهی پژوهشگاه نیرو گفت با اجرای همزمانی بازچرخانی آب و بهره برداری بهینه از تجهیزات، مصرف سالانه آب در نیروگاه های بخاری می تواند تا 40% کاهش یابد. عباس یوسف پور گفت پیشنهاد پژوهشگاه نیرو و مرکز ما به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اجرای یک برنامه ملی با دو روی کرده اصلی است. اول، بازچرخانی آب مصرفی نیروگاه ها برای استفاده مجدد و دوم، بهره برداری بهینه از سیستم های نیروگاهی. رئیس مرکز ارتقای واحدهای نیروگاهی پژوهشگاه نیرو افزود بازچرخانی آب می تواند حدود 20-30% مصرف آب را کاهش دهد. علاوه بر آن اصلاح کنترل شیمیایی نیروگاه ها به روشی که آب بری کمتری داشته باشد. وی در پایان گفت کارهای خوب و ارزشمندی در نیروگاه ها انجام شده، اما این برنامه نظاممند و هماهنگ خواهد بود و می تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف آب و رونق شرکت های فعال در این حوزه داشته باشد.
وزیر کشور از خروج 3,400,000 زائر اربعین از ایران خبر داد. آقای مؤمنی گفت تا کنون بیش از 500,000 زائر از مرز خسروی تردد کردند که با همکاری نزدیک ایران و عراق شرایط تردد در مرز خسروی به طور قابل توجهی بهبود یافته است. شرایط تردد در مرز خسروی نسبت به پارسال به مراتب روان‌تر و منظم‌تر شده و معطلی‌ها به حداقل رسیده است. آقای مؤمنی افسود سامانه سجاد نقش موثری در تسهیل روند عبور زائران ایفا کرده و هماهنگی‌های صورت گرفته با دولت عراق از طریق نشست‌های مشترک و امضای توافق‌نامه‌ها به اجرای کامل و عملیاتی شدن برنامه‌ها در مرزها منجر شده است. وی افسود هم دیگر در مرزهای ششگانه کشور برقرار است و همه مرزها زیر پوشش نیروهای انتظامی، نظامی و مرزبانی قرار دارند و تا کنون هیچ مشکلی در زمینه امنیت گزارش نشده است.
سازمان هواپیمایی کشوری از زائران اربعین خواست بازگشت خود از عراق را به روزهای پایانی مراسم موکول نکنند تا با ازدحام و محدودیت خدمات فرودگاهی در نجف و بغداد روبرو نشوند. این سازمان با اشاره به افزایش تقاضا در روزهای پایانی اربعین اعلام کرد اوج پروازهای خروجی از عراق به ایران موجب طولانی شدن انتظار و کاهش کیفیت خدمات می شود. سازمان هواپیمایی همچنین توصیه کرد بلیت رفت و برگشت همزمان خریداری شود و زائران توجه داشته باشند که خرید بلیت یک طرفه در روزهای کم ترافیک 23 تا 26 مرداد ممکن است تهیه بلیت برگشت را دشوار کند. این سازمان تأکید کرد با همکاری شرکت‌های هواپیمایی داخلی همه ظرفیت‌ها برای خدمت رسانی به زائران به کار گرفته خواهد شد.
فردا آخرین روز فروش ارز اربعین است. فروش ارز اربعین که از 4 تیر آغاز شده است، فردا 22 مرداد در شعب 5 بانک عامل به پایان می‌رسد. هر زائر برای دریافت سهمیه 200,000 دیناری باید مبلغ 10,990,400 تومان پرداخت کند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، زائرانی که موفق به خروج از کشور نشدند یا مقداری از ارز دریافتیشان بلا استفاده باقی مانده است، موظفند تا 30 مرداد نسبت به بازگرداندن ارز به همان بانک صادرکننده اقدام کنند. در غیر این صورت، امکان دریافت ارز در سالهای آینده برای این افراد با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد.
ایلام پایتخت خادمان زائران اربعین حسینی. مردم ایلام این روزها در مناطق مختلف و در بیش از 100 بیت الحسین از زائران اربعین حسینی پذیرایی می کنند.
از جاهای دور و نزدیک خود را به این مسیر رساندند.
از آذربایجان شرقی تبریز،
خراسان جنوبی،
از تهران،
جایی که از همان بدو ورود به آن خستگی سفر رنگ می‌بازد.
بفرمایید. زیارت قبول باشید.
مردم استان ایلام آغوش خودشون رو به روی زائران آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام باز کردن.
بفرمایید، خوش اومدین. بفرمایید.
اشاره اون 13 بر روی نوعه یه مقدار
بادار. یه مسیر خدا رو شکر الحمدلله همه چیز هست.
مردمی که با سخاوت همیشگیشان برای مسافران این راه سنگ تمامی گذارند.
تو این چند ساله که ما از این مرز خروج داشتیم الحمدلله جز خوبی، جز نیکی، جز مهمانداری و مهمان نوازی از مردم این خطه ندیدیم.
خیلی عالی بود. خسته نباشن همگی.
یاور و یار منی، یا حسین، یا حسین.
و خادمانی که هر کدام قصه ای دارن.
من 2-3 هفته پیش پام شکسته، دیگه نتونستیم بریم پیاده روی، گفتیم بیایم ایلام خدمت به زوار ابو عبدالله.
پارسال یه مشکلی برام اتفاق افتاد که 3 روز رفتم کما. مامانم برام نذر کرده بود که ایشالله واقعا برگردم به زندگیم، بیام تو موکب کار کنم.
و مهران، جایی که دیگر مهمان نوازی تنها در موکب ها خلاصه نمی شود.
شبان روز در خدمت زائرین هستیم.
منزل آقای حیاتی یکی از 130 بیت الحسین در مهران است که مأوایی شدند برای مسافران کربلا.
بیش از 500 تا خودرو که ما اینجا به پارکینگ مراجعه میکنن و اسکان میدیم، حالا شاید تا 2000 نفری باشد. سنگ تمام برام میذارن.
همه خانما اومدن، همه با عشق و علاقه.
فرشته کهزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
اما همینا گفتگو میکنم با آقای احمد کرمی، استاندار ایلام. عرض سلام و ادب دارم محضر شما آقای کرمی. خدا قوت میگیم به شما. از حال و هوای زائران در مرز مهران بفرمایید برای شنوندگانمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان خوب این بخش خبری رادیو ایران. خب همونجور که اشاره شد، مرز مهران به عنوان نزدیکترین مرز و پرترددترین مرز به عتبات این روزا شاهد خیلی انبوه زائران آقا ابا عبدالله حسین است که برای شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین از این مرز عبور می کنند. همه امکانات و تمهیدات رو از ماها قبل در ستاد اربعین استان برنامه ریزی کردیم که انشاءالله خدمات مطلوب و در خورشنی به زائرین آقا عبدالله حسین ارائه بشود. الحمدلله مواکب دارن کار میکنن در سطح استان، حدود 400 موکب کار پذیرایی و ارائه خدمات به زائرین رو انجام میدن. بحث تأمین آب شرب خنک در دستور کار است و با توجه به گرمای هوا در مرز مهران قرارگاه آب به صورت 24 ساعته فعالیتش رو انجام میده. در بحث حمل و نقل هم اقدامات خوبی در نظر گرفتیم برای زائرین. 620 دستگاه اتوبوس خط واحد کار جابجایی زائرین رو از پایانه شهید سلیمانی مرز مهران به پایانه برکت که محل دپو اتوبوسایی است که زائرین رو به استانهای خودشون انتقال میدن و همچنین پارکینگ اربعین به عنوان بزرگترین پارکینگی که حدود 60,000 خودرو در اون جای داره جابجا میکنن. الان از بامداد تا ساعت 12:50 که من آمارو دارم 118,000 نفر از مرز مهران تردد داشتن و از ابتدای ماه صفر تا اکنون بالغ بر 2,400,000 نفر در این مرز تردد داشتن.
بسیار
عالی. الان به آرامی داره موج برگشت زائرین آغاز میشه. تمهیدات لازم در نظر گرفته شده که اتوبوس ها از سراسر کشور و استان‌های مختلف در مرز مهران کار جابجایی زائرین رو انجام میدن. در شبانه روز از پایانه برکت حدود 1,100 اتوبوس مسافرین رو جابجا میکنن به اقصا نقاط کشور. یعنی در روز، البته در این ایام که هنوز پیک نهایی زوال شروع نشده، در روز تقریبا 34,000 نفر در پایانه برکت جابجایی مسافرین انجام میشه و الحمدلله هماهنگی خوبی بین کمیته های ستاد اربعین استان است. پیگیری های رو از طریق استانداران محترم استانهایی که بیشترین زائرین رو دارن انجام دادیم. هم مکتوب خدمت عزیزان مکاتبه کردیم، هم دیروز و امروز من با استانداران مختلف از جمله استاندار محترم تهران، استاندار محترم اصفهان، خراسان، رضوی، قم و آذربایجان شرقی و استانهایی که بیشترین زائر رو دارن پیگیری کردیم که انشاءالله از توان حداکثری ناوگان حمل و نقل این استان ها برای جابجایی زوار خود استانهاشون استفاده کنیم. پیگیری شده نمایندگان سازمان حمل و نقل جاده ای استانها در پایانه برکت شهر مهران مستقر هستند و هماهنگی شده که از طریق وزارت.
فقط من یه سوال کوتاه بپرسم آقای کرمی، آیا جایی برای استراحت زواری که از عراق برمیگردن هم در نظر گرفته شده تا برگردن به شهرشون؟
ما خدمتتون عرض بشود که
خیلی کوتاه اگر لطف بفرمایید،
اماکنی رو برای استراحت زائرین در نظر گرفتیم، اونایی که بخوان توقف داشته باشن و استراحت کنن. و توصیه‌مون هم به زوار همین است که حتما قبل از حرکت، به خصوص اونایی که با اتومبیل شخصی و ماشین شخصی اومدن، هم از امکانات مواکب انشاءالله استفاده کنن. همون مکانهایی که در نظر گرفتیم، مساجد، مکه حسینیه ها.
بله، به جهت ایمنی سفر. خیلی متشکرم از شما آقای کرمی، استاندار ایلام. خدا نگهدارتون.
راویان مقاومت در مسیر اربعین. زائران اربعین حسینی امسال متفاوت تر از سالهای گذشته قدم در مسیر کربلا گذاشتند. امسال زائران راویان مقاومت هستند، مقاومتی که به جهان نشان داد رهروان مکتب امام حسین علیه السلام هرگز تسلیم ظلم و زور نخواهند شد.
تا پای جهان برای وطن. یعنی که ما تمام وجودمون برای این وطن، برای این کشور فدا میکنیم.
ای ایران ایران ایران، دور از دامان پاکت دست.
همانند حسینی 17 ساله، خیلی ها که پا در مسیر اربعین گذاشتند اینجا دست نوشته‌ای برجا میذارند که هر کدوم به یک کلام ختم میشه: ایران حسین تا ابد پیروز است.
نوشتم طریق ما طریق امام حسین.
جانم فدای رهبر.
چو داند آن که ندارد خبر از عالم عشق،
که با خیال تو بودن چه عالمی دارد یا حسین.
کولاهای شما نشانگر اعزاز نام و یاد شهدا است.
موکب راوی جهانی مقاومت شو علاوه بر دست نوشته ها، کوله های زائران به عکس شهدا مزین می شود تا به نیابت از آنها در مسیر عاشقی حرکت و زیارت کنند.
به نیابت از شهید سلامی، فرمانده مقتدر بی‌پروا.
به نیابت از شهید حاجی زاده، کسی که صنعت موشکی ما رو شکوفا کرد.
حالا هر کدام از این زائران راوی می شود برای روشنگری و ظلم ستیزی در راهپیمایی جهانی اربعین.
به این دوستان ورقه‌ای داده میشه که اینها رو به زائرین اربعین دیگر کشورها برسونند. البته این ورقه ها به زبانهای انگلیسی، اردو، عربی و حتی ترکی هم هستش و نقشه های جدید اسرائیل رو مشخص میکنه.
آری، اربعین حسینی آینه ایست تمام نما از حق و حقانیت.
خدمات رسانی موکب راوی جهانی مقاومت شد تا 3 روز بعد از اربعین در مرز مهران ادامه خواهد داشت. محمد حمید آقال، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی مهران.
بهتاری رزمی جنوب نیروی زمینی سپاه پاسداران در ایام اربعین حسینی خدمت ویژه‌ای به زائران ارائه می‌کند. هم اکنون گفتگو می‌کنم با سرهنگ پاسدار احمد رضا اکبری، فرمانده مرکز بهتاری رزمی جنوب غرب نیروی زمینی سپاه و دبیر قرارگاه بهداشت و درمان خوزستان. جناب سرهنگ عزیز، سلام دارم خدمت شما، خدا قوت می‌گیم. لطفاً از جزئیات خدمات بهداری رزمی جنوب نیروی زمینی سپاه در اربعین برای شنوندگان بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو و خدا قوت میگم خدمت همکاران عزیزم. تسلیت ایام اربعین حسینی رو داریم.
بله.
مرکز بهداری رزمی جنوب نیروی زمینی سپاه در آستانه اربعین حسینی و برابر مصاحبه قرارگاه بهداشت درمان اربعین، فرمانده قرارگاه جناب دکتر بوستانی ریاست محترم دانشگاه،
بله،
همگام با سایر دستگاه اجرایی برای خدمات رسانی بذارین اتباع خارجی، خوب تدارکاتی دیدیم که از جمله بحث راه اندازی درمانگاه ثابت و بیمارستان صحرای سیار.
بله.
در اردوگاه سامان الامنه هستش، 5 واحد آمبولانس و 2 اتاق سرد برای درمان مدرجوان گرمازده در حوزه چذابه.
خب
روز گذشته به دلیل ناهمانگی و جمع‌آوری بستر خدمات رسانی به زائرین اسباب خارجی و ازدحام چند هزار نفری در اردوگاه سامن تو شرایط دمای بالای 50 درجه سانتیگراد و شرجی زیر تیغ آفتاب سوزان، یه مقدمه‌ای برای بروز بحران بود که با حضور مشارکت تمام و کمال ریاست محترم خود دانشگاه، حضور 100% معاونینش و همراه مدیریت های تابع، دکتر معزی معاون درمان، آقای دکتر احمدی ریاست محترم فوریت ها، همراه با چند واحد درمانی سیار شامل 4 دستگاه اتوبوس و اورژانس، 10 واحد آمبولانس و فوریت، همراه با پزشکای متخصص عمومی و همچنین تعدادی از همکاران پرستار و ماما با عامل پشتیبانی، طی چند ساعت کار بی‌وقفه‌ای که انجام شد این بحران ماها رو کنترل شد. همچنین در روز گذشته با همانگی دستگاه‌های مشارکتی همزمان دانشگاه لاله‌مر و فراجا در سطح خدمت رسانی به این زائران هستیم.
خیلی متشکرم.
برابر آماری که همکاران فراجا دقیقه پیش رو من دادن، حدود 10,000 نفر از اتباع خارجی ویزای خروجیشون دریافت کردن. از این افراد ما تا ساعت 12 ظهر امروز مجموعاً 786 نفر ویزیت داشتیم که 771 نفر در محل سرم تراپی و درمان شدن و همچنین 11 مورد توسط واحد فوریت های استان به مراکز درمانی دانشگاه اعزام شدن. 2 نفر از این زائرین محترم مادران باردار بودند که بواسطه های ریسک بودنشان به بیمارستان اعزام شدند. نفر بیمارستان استان، بیمارستان آیت الله کرمی و بیمارستان گلستان اعزام شدند.
بله.
عمدتا مرخص شدند و چند نفری هم تحت درمان هستند. اگه دستوری فرمایش داری داریم.
متشکرم از توضیحات شما. فقط یک سوال، بهتاری رزمی جنوب تا دقیقاً چند روز پس از اربعین، دقیقاً در همون روز اربعین تا چه زبانی ارائه خدمات دارن؟
من شما عرض کنم که حالا با همانگی که با فرمانده محترم قرارگاه جنوب دو تو بوسن داشتیم، ما تا آخرین دقایق و ساعتی که زائرین بر میگردن و در واقع نیاز است که ما حضور داشته باشیم، انشاءالله قطعا حضور داریم با کمک همکاران دانشگاه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب سرهنگ. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان در تماس تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان را از آخرین تحولات اخیر از جمله موافقتنامه صلح با جمهوری آذربایجان مطلع کرد. آقای میرزویان تاکید کرد ایروان حفظ روابط دوستانه و مبتنی بر حسن همجواری و منافع متقابل با تهران را در اولویت قرار داده و برای این روابط ارزش زیادی قائل است. وی همچنین اطمینان داد که ایروان در تصمیم گیری راجع به مسیرهای مواصلاتی توجه اساسی به صلح و ثبات منطقه‌ای و منافع و مصالح متقابل ایران ارمنستان را در اولویت قرار می دهد. وزیر امور خارجه کشورمان هم با استقبال از برقراری صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان و با اشاره به ملاحظات ایران در خصوص مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکه‌های مواصلاتی تاکید کرد که این مسیر نباید موجب تغییر ژئوپلیتیک منطقه یا قطع دسترسی ایران به سایر مسیرهای مواصلاتی شود. عراقچی همچنین رعایت ملاحظات مرتبط با ثبات و امنیت منطقه و کشورهای پیرامونی را از ملزومات هر گونه طرح یا توافق در این زمینه دانست.
مرکز اطلاع رسانی فلسطین از شهادت دست کم 45 فلسطینی دیگر در حملات امروز رژیم اشغالگر به مناطق مختلف نوار غزه خبر داد که 6 نفر آنها در صف دریافت کمک‌های انسانی بودند. 5 نفر دیگر هم به علت سوء تغذیه و گرسنگی جان باختند و به این ترتیب شمار شهدای ناشی از قحطی در نوار غزه به 227 نفر رسید. برنامه جهانی غذا اعلام کرد گرسنگی و سوء تغذیه در نوار غزه به شدیدترین حالت خود رسیده و بیش از 1/3 جمعیت غزه روزهاست که چیزی نخوردند. در همین حال دفتر رسانه‌ای دولت در نوار غزه اعلام کرد اشغالگران در 15 روز گذشته تنها به 4% از نیازهای غذایی مردم اجازه ورود دادند. بنابر اعلام آن روا نوار غزه نیازمند روزانه دست کم 600 کامیون حامل مواد غذایی است، در حالی که در 15 روز گذشته 1334 کامیون وارد این باریکه شده است. با ادامه جنگ و بحران انسانی در نوار غزه، مناطق مختلف جهان از جمله سئول، آمستردام، لاهه، مونترال و استکهلم صحنه تظاهرات در حمایت از فلسطین بود. خبر دیگر این که مقاومت فلسطین امروز در واکنش به جنایت‌های اشغالگران 3 شهرک در اطراف نوار غزه را هدف حمله موشکی قرار داد. در پی این حمله آژیرهای خطر در اطراف نوار غزه به صدا درآمد. جزئیات بیشتری از حمله موشکی امروز مقاومت فلسطین اعلام نشده است.
در پی شدت گرفتن اختلاف بین مقامات ارشد صهیونیست، نخست وزیر سابق این کشور کابینه کنونی را کابینه دیوانگان خواند. یائیر لاپید رئیس مخالفان این رژیم افزود حتی فرایندی ساده مثل انتصاب افسران ارتش هم بدون تنش و درگیری پیش نمی رود. اظهارات لاپید واکنشی به درگیری وزیر جنگ این رژیم با رئیس ستاد کل ارتش صهیونیست هاست. یسرائیل کاتس وزیر جنگ ایال زمین رئیس ستاد ارتش را به انتصاب فرماندهان بدون مشورت با وزارت جنگ متهم کرده و جلوی انتصابهای جدید را گرفته است. زامیر که هفته گذشته تهدید به کنارگیری کرده بود از اقدام خود دفاع کرده و آن را قانونی خوانده است. در چند هفته اخیر و در پی تشدید انتقادها از جنگ بی نتیجه در نوار غزه و شکست ارتش این رژیم در پیشبرد اهداف خود، اختلاف بین مقامات صهیونیست افزایش یافته است.
یک روزنامه صهیونیستی از تلاش این رژیم و دولت آمریکا برای تعیین یک تاجر فلسطینی به عنوان حاکم غزه خبر داد. روزنامه بی زبانه یدیت آهارانوت فاشگرد از چند ماه پیش تماسای پشت پرده